بسم الله الرحمن الرحیم. در جستجوی هویت، امامیه و مذهب اسماعیلیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 60. 15. پیدایش قرامته. قرامته از نام همدان قرمت از مریدان میمون قدا هست که خود از مریدان امام صادق بود. قرامته همان اسماعیلیه‌ای بودند که موفق به تشکیل نخستین حکومت آرمانی خود در بحرین شده بودند و اگر اصول و اعتقاداتی کمابیش جدید و تکامل یافته تر و گاه متفاوت از اسماعیلیان اولیه پدید آوردند، به دلیل جنبه اجرایی و اجتماعی و حکومتی بود که تئوری را به عمل می آورد و جامعه جمهوری و سوسیالیستی را تبیین و تدوین می کرد و روش های عملی تر را برای یک توسعه جهانی جستجو می نمود و به راستی نخستین انترناسیونال سوسیالیستی در تاریخ بود که دارای بنیادی دینی عرفانی بود. این حکومت که بر اساس برابری آحاد و تساوی حقوق اقتصادی و عقیدتی پدید آمده بود، به تدریج به یمن و شام و بخش‌هایی از خراسان بزرگ سرایت کرد و دارای حکومت‌های محلی گردید. در این جامعه اصناف و تعاونی‌هایی پدید آمد که فقط در قرون اخیر در جهان رخ داده است. آزادی مذاهب و آداب شرعی و برابری طبقات اجتماعی و همیاری و حکومت شورایی و آزادی زنان در کسب حقوق اقتصادی و نیز انتخاب همسر و پرداخت مستمری به بیوه زنان و بازنشستگان و یتیمان از جمله ویژگی‌های این حکومت بود که حدود 1000 سال بعد در اروپا پدید آمد که آن هم بنا به بسیاری از منابع تاریخی بر اساس مطالعات منابع اسماعیلی و تقلید از قرامته ممکن شده است. نقش قرامته و ادبیات اسماعیلی در خروج اروپا از قرون وسطا نقشی عظیم و سرنوشت ساز بوده که تا به امروز آنگونه که باید توسط محققین و مورخین اروپایی اعتراف نشده است. اروپاییان فقط پیدایش جنبش‌ها و تشکیلات فراماسونی را تحت تأثیر فرهنگ اسماعیلیه و قرامته می دانند و بس. آنها منکرند که تا چه حدی ترجمه متون و تاریخ اسماعیلیه و قرامته به زبانهای اروپایی در سقوط قرون وسطا و امپراتوری کلیسا و پیدایش رنسانس و اندیشه های جمهوری خواه و سوسیالیستی اروپا نقشی اساسی ایفا نموده است. قرامته نخستین حکومتی در جهان است که ثروتهای عمومی را ملی ساخت. مورخین سنی مذهب وابسته به بنی عباس و سلاجقه و مغول تلاشی فراوان نمودند که قرامته را حاصل نفوذ مزدکیان در اسلام معرفی کنند که برای نابودی اسلام قسم یاد کردند. ولذا همان اتهامات ناحقی که در عصر ساسانی نصیب مزدکیان شد، 200 چندانش را نثار قرامته نمودند و آنان را طرفدار اشتراک جنسی خواندند، چرا که اشتراک ثروت‌های عمومی کوس نابودی سلاطین بود. در حکومت قرامته در بحرین و یمن و شام و برخی از مناطق خراسان، سؤال کردن در باری نام این مذهب نوعی گناه و جرم محسوب می شد. طبق گزارش بسیاری از مورخین و سیاحان غیر اسماعیلی و غیر قرمتی نیز، همه مردم در یک عدالت اقتصادی آرمانی میزیستند و همه کار میکردند و بدون مأمور و پاسبان و زور اضافه درآمد خود را به شورای حکومتی میدادند تا در میان فقرا تقسیم شود. در بحرین حتی یک نفر گدا زندگی نمیکرد. این مسئله نشان می‌دهد که تا چه حدی تعلیمات داعیان اسماعیلیه موجب تربیت نفس عامه مردم شده بود که چنین حکومت آرمانی و شبه بهشتی امکان پذیر گردیده بود. حکومت قرامته طبق گزارش متنوع مورخین به راستی حکومت مستضعفین بود که بر مبنای ایمان و معرفت دینی پدید آمده بود و اعضای حکومت شورایی نیز به لحاظ رفاه هیچ فرقی با عامه مردم نداشتند و این اعضا جملگی از داعیان حکیم و مؤمن بودند. غزالی که از علمای تراز اول اهل سنت و مردی منصف بود و برای مدتی هم در خدمت خلیفه کار کرده بود، در آثارش هرگز نسبت‌های ناروایی به قرامته و اسماعیلیه نداده است و در همه جا در این باب با احتیاط و تردید و حیرت سخن گفته است و به وضوح پیداست که باطنن به این کیش گرایش دارد و تقیه می کند. بسیاری از محققین جدید غرب رد پای معارف اسماعیلی را در آثار غزالی پیگیری می کنند، همانطور که در آثار خواجه نصیر طوسی و بسیاری از علمای بزرگ اهل سنت. آنری کوربون و لوی ماسینیون، دو تن از صدیق‌ترین اسلام شناسان مدرن اروپا، اندیشه های نخستین اسماعیلیه و قرامته را در همه عارفان و علمای تراز اول قرون بعد نشان دادند و ثابت می کنند که نقش این معارف و حکومت قرامته و داعیان اسماعیلیه بر کل تاریخ هزاره اخیر اسلام و غرب نقشی حیرت آور و مکتوم است که باید کشف و اعتراف شود. قرامته دشمنان قسم خورده و ایدئولوژیکی سلاطین جور و خاص بنی عباس بودند و آرامش را بر بنی عباس حرام کردند و طبق اعتراف مورخین وابسته به بنی عباس، آنگاه که قرامته به واسطه سرکوبی‌های خونین و بیرحمانی بنی عباس و خیانت فاطمیان منقرض شدند، خزانه خلافت عباسی به کلی تهی گشته و همین امر در انحطاط بنی عباس و انقراض آن نقش مهم ایفا نمود و این بدان معنا بود که بنی عباس دشمنی سرسخت‌تر از قرامته برای خود سراغ نداشت و کل بیت المال غارت شده مسلمین را صرف نابودی قرامته ساخت و ورشکست شد و زان پس بنی عباس به دریوزگی سلاطین سلاجقه مبتلا شد و روی به افول نهاد. قرامته که تجلی پیروزی اجتماعی سیاسی تعلیمات اسماعیلیه بود، به مدت حدود یک قرن مقاومت نمود و برای نخستین بار طعم عدالت و آزادی و برادری و حکومت مردمی را که محصول معرفت امامیه بود بر بشریت چشاند و ثابت کرد که دین محمد و مکتب تشیع همان حاکمیت وجدان و عقل و انصاف و آزادی و مساوات است. در این حکومت برای نخستین بار زنان بدون فساد طعم برابری با مردان را چشیدند و بردگان طعم آزادی را و اقلیت‌های دینی هم طعم ابراز عقیده را و فقرا هم طعم رفاه و امنیت را. قرامته ثابت کردند که دین و عقل و انصاف و محبت جملگی امری واحد است و امامان شیعه اسوه این یگانگی هست. قرامته بنیانگذار عملی دموکراسی و سوسیالیسم اسلامی و لیبرالیسم عقیدتی در تاریخ بشر می باشند. 16. حکومت فاطمیان. از مجموعه گزارشات متناقض تاریخی درباره پیدایش خلافت فاطمی در مصر چنین برمی آید که این خلافت تماماً به همت داعیان اسماعیلی و حکومت‌های خود مختار قرامته به وجود آمد. این امر در آن واحد هم مربوط به زمینه تبلیغی و اعتقادی می‌شود و هم نظامی و سیاسی. دو تن از داعیان قرامته اسماعیلی به نام ابو عبدالله الشیعی و برادرش که مدتی در شمال آفریقا مشغول تعلیم معارف امامیه بودند، زمینه را برای برقراری حکومت خودمختاری از نوع قرامته در شمال آفریقا مناسب یافتند و تصمیم گرفتند از شیعیان مؤمن آن منطقه در جهت استمرار چنین حکومتی بهره جویند. آنان عبید الله المهدی را که در زندان به سر می برد با مهارتی حیرت‌آور نجات دادند و در شهر قبروان مرکز مغرب یعنی مراکش به حکومت رسانیدند. عبیدالله نیز به ظاهر از داعیان اسماعیلی شام محسوب می شد که از ترس جاسوسان بنی عباس متواری بود و بالاخره دستگیر شده و به اسارت افتاده بود تا به واسطه غرامت آزاد شد و به حکومت رسید. ولی عبیدالله سودای دیگری در سر داشت و ادعای مهدویت و امامت کرد و شجر نامه ای تدارک دید و خود را از نوادگان اسماعیل ابن جعفر صادق و امام غایب معرفی نمود که ظهور کرده است و قصد حکومت عدل جهانی دارد. با این حال قرامت باز هم از حمایت او دست نکشیدند و به دولت او سامان بخشیدند تا با اتحاد مردم آن منطقه بنی عباس را به کلی براندازند. بنی عبیدالله به سرعت به سوی سلطنتی مشابه بنی عباس میل نمود و ابو عبدالله و برادرش را به خود بدگمان و مظنون ساخت و لذا در یک ضیافت ناجوان مردانه این دو برادر را دستگیر نمود و به قتل رسانید و پایه حکومت عدل جهانی خود را بر خیانت بس ناجوان مردانه ای استوار کرد و این دو برادر را که از مقاصد ضد دینی او با خبر شده بودند نابود کرد تا رسوا نشود، زیرا این دو برادر می دانستند که او نه امام است و نه مهدی موعود. بدین ترتیب فاطمیان پدید آمد و قرامته را بسیار بیش از بنی عباس دشمن خود یافت و در صدد نابودی آنان برآمد و به جای اینکه بنی عباس را براندازد تمام قوایش را صرف نابودی قرامته نمود و عملاً با بنی عباس متحد گردید و با بنی عباس در سرکوبی و قتل عام قرامته همداستان شد. فاطمیان که به سرعت توسعه یافتند و کشورگشایی کردند، پس از فتح شمال آفریقا به تدریج مقر حکومت خود را در مصر بنا نهادند و جمعاً 260 سال حکومت کردند. و همچون شاهان ایران و خلفای بنی عباسی و به رقابت امپراتوران اروپایی کاخها ساختند و عشرتکده‌ای افسانه‌ای بنا نمودند و هر رقیبی را به قتل رسانیدند. و نهایتاً برادرکشی و پسرکشی و پدرکشی در میان سلاطین فاطمی آشکار گردید و سنت همه شاهان جور را یک بار دیگر تکرار نمود. با این تفاوت که جمله این شاهان دعوی امامت داشتند و خود را از اعقاب فاطمه می خواندند. فاطمیان برای نبرد با بنی عباس و احیای حکومت عدل علی و معارف شیعی پدید آمدند، ولی همه فقها و وزرا و سرداران و علمای شرع حکومتشان از اهل سنت و وابستگان فراری خلفای بنی عباس و برخی یهودهای منافق بودند و تنها چیزی که در این حکومت هرگز مشاهده نشد فقه شیعی جعفری و عدالت علوی بود. قاضی نعمان که چند تن از خلفای فاطمی را وزارت نمود و کل قوای قضایی را تحت رهبری داشت، یک فقیه مالکی و سنی مذهب بود و کمترین تعلقی به فقه امامیه نداشت. مهمترین حوزه علمیه فاطمیان مدرسه الازهر بود که تا کنون ادامه دارد و پایگاه تعلیم و ترویج فقه بنی عباس بود و همه مدرسین آن اهل سنت بودند. و این بدان معنا بود که این به اصطلاح امامان زمان کمترین علمی درباره اجتهاد و فقه امامیه نداشتند و در هر امری محتاج فقهای اهل سنت بودند و در بسیاری از موارد مهم حکومتی از مشاورین یهود و نصارا استفاده می کردند. خلاصه این که از امامت این خلفا فقط واژه امام خودنمایی می کرد. ماهیت این خلفا بسیار شبیه خلیفه سوم راشدین یعنی عثمان بود. خلفای فاطمی فقط شهر قاهره پایتخت خود را به سبک بغداد و اندلس و روم و مرو آراستند و همچون بنی عباس برای فریب مردم مراکز بحث و مجادله های علمی و فلسفی پدید آوردند و بخشی از بیت المال مسلمین را صرف این نمایشات علمی نمودند تا کسی ضعف علمی و فقهی این امامان را مورد سوال قرار ندهد. البته برخی از سلاطین فاطمی از فرط این رسوایی تلاش کردند که مراکزی شیعی هم پدید آورند و نمادی شیعی به دربار خود بخشند. ولی این تلاش مذبوحانه موجب رسوایی و انحطاط خلافت شد و نهایتاً اعتماد عمومی شیعیان را از دست دادند و با یک جمله بسیار ساده صلاح الدین ایوبی از پا در آمدند و دوباره خطبه به نام خلفای بنی عباسی خوانده شد و عملاً با این کودتای بزرگ هیچ تغییری محسوس رخ نداد و تبدیل یک امپراتوری اسمن شیعی به سنی گویا فقط یک تغییر نام بود و بس. با همه ادابت‌های خونین فاطمیان، قرامته که در واقع بانیان این خلافت خیانتکار بودند، توانستند در شام، یعنی همسایگی مصر، برای حدود 20 سال حکومت خود مختار قرامتی به رهبری راشد الدین سنان پدید آورند که عدالت و آزادی و فرهنگی بسیار شبیه حکومت بحرین و یمن را به ارمغان آورد. راشد الدین سنان نیز از داعیان مؤمن و مردی عارف و صاحب کرامات بود و مردم شام به او ارادت و ایمانی عظیم داشتند. او همچون حسن صباح مردی به غایت زاهد بود و به تقلید از امامان شیعی فقیرانه میزیست و هرگز کاخی بنا نکرد و در به دارالحکومت او شبانه روز بدون هیچ پاسبانی برای عامه مردمان گشوده بود. با اینکه به لحاظ شیوه زندگانی و حکومت بسیار شبیه امامان شیعه بود، ولی برخلاف شاهان فاطمی هیچ ادعایی نکرد. او نیز چون حسن صباح دارای فداییانی حیرت آور بود که بر سپاهیان صلیبی اروپا ضربات شدید وارد ساخت و یکی از شاهان اروپا را در بیت المقدس از پا در آورد و حراسی عظیم در دل صلیبیان پدید آورد و روحیه خلفای بنی عباس در بغداد را نیز شدیداً تضعیف نمود. او از نزد خود اجتهاد می نمود و برای مردم شام برای مدتی یک زندگانی بهشتی پدید آورد و مردم را غرق در صلح و عدالت و رفاه ساخت و اکثر آرمانهای قرامته را محقق نمود و به زنان نیز حیثیت و عزتی خارق العاده بخشید و ضربه‌ای مهلک بر گرده مرد سالاری اعراب وارد ساخت و تا مدتها هیچ مرد عرب قادر به داشتن حرمسرا نبود. خود راشد الدین سنان به تقلید از سلمان فارسی بافندگی می کرد و رزق خانوادهش را از این طریق تأمین می نمود و چون عامه مردم می زیست و خاری در چشم خلفای فاطمی و در همسایگی آنان بود و ماهیت ناامام بودن آنان را آشکار می ساخت. ولی هرگز با آنان در نیفتاد و دشمن اصلی را خلفای بنی عباس می دانست. چرا که به هر حال قلمرو به سلطنت فاطمیان مأمن بسیار مناسبی برای شیعیان شده بود و فاطمیان به واسطه ادعایی که داشتند مجبور بودند که شیعیان را ایمن دارند تا به بقای خود ادامه دهند. برخی از مورخین اروپایی تلاش کردند تا فاطمیان را حامی دانش و آزادی و فرهنگ و هنر و برابری معرفی کنند که خدمت بزرگی به جهان اسلام و معارف اسلامی نمودند. در حالی که فاطمیان عمدتاً مشغول وارد کردن فرهنگ اروپایی و فلسفه یونانی به جهان اسلام بودند و نه صدور معارف اسلامی به اروپا. آنان به لحاظ شیوه حکومت و فرهنگ حامی اروپاییان و مقلد آنان بودند و لذا روابط بسیار حسنه‌ای با اروپا برقرار ساختند و تجارت رونقی کلان یافت که درآمدی بسیار به خزائن فاطمی سرازیر می ساخت تا کاخهای خود را توسعه دهند. و به لحاظ فقهی، تنها فقهی که بر کل فاطمیان و حکومت آنان مسلط بود، فقه اهل سنت و خاص مالکی بود. در دوره اوج فاطمیان، یعنی خلافت مستنصر بالله، شهر قاهره یک شهر کاملا اروپایی شده بود و برای اروپاییان بسیار دلانگیز بود. در این خلافت، تنها اموری که توسعه یافت، تجارت با اروپا و معماری اروپایی و آداب اشرافیت رومی بود و تنها امری که هرگز رخ ننمود فرهنگ امامیه بود. سلطنتی که خود را حکومت امام شیعه می دانست، کمترین امکانات رشد و تبلیغ را برای شیعیان قائل شده بود و شیعیان همچون یک اقلیت زندگی می کردند و کمترین قدرتی در حاکمیت نداشتند. همانطور که بنی عباس تحت عنوان دفاع از حق علی و انتقام واقعی کربلا بر سر کار آمدند و اکثر شیعیان را فریفتند و بین امامیه انشقاقی عظیم پدید آوردند و اثناعشریه را ضد اسماعیلیه معرفی نمودند و نهایتاً حکومتی خوناشامتر از بنی امیه از آب در آمدند، فاطمیان هم تحت عنوان مهدویت از انتظار شیعیان سوء استفاده کردند و به قدرت رسیدند و همه شیعیانی را که در به قدرت رسیدن آنان نقشی تعیین کننده ایفا کردند به قتل رسانیدند، همچون به قتل رسانیدن ابو مسلم خراسانی در کاخ بنی عباس. سخن از فاطمیان به عنوان یک امپراتوری همچون همه سلاطین تاریخ جهان امری دیگر است و چه بسا می توان این شاهان را به مراتب شاهان عادل‌تر و مردم دوست نامید که کل بیت المال را به مصرف خود و خاندان و مزدوران خود نرسانیدند و ته سفره حکومت خود را در نزد مردم می تکاندند و لذا مردم نیز برای آنان جانفشانی ها کردند و به واسطه ی همین امر بود که فاطمیان توانستند در مقابل خلفای بنی عباس مقاومت کنند و حتی یک بار بغداد را نیز تصرف نمودند و برای مدتی در آن باقی ماندند و نیز در مقابل سپاهیان صلیبی اروپا مقاومت‌های عظیم نشان دادند و برای نخستین بار برای مدتی بیت المقدس را تصرف نمودند که البته از همت صلاح الدین ایوبی بود و نه خلفای فاطمی. به زبان امروزین و از منظر محققین اروپایی، خلفای فاطمی اکثراً یکی از دموکرات‌ترین و لیبرال‌ترین سلاطین جهان اسلام محسوب می‌شوند که گویی هیچ تعصب عقیدتی نداشتند. به نظر ما از حیث عقلی و دینی و انصاف تاریخی درستان است که سلسله فاطمیان را هم همان نهضت و حکومت امامزادگان و علویان اقتدارگرا بدانیم و نه حکومت امامان یا حتی شیعیان مخلص. چیزی از جنس نهضت ابو مسلم خراسانی و مختار و بابک خرمدین و امثالهم. ولی حکومت قرامته به راستی حکومت مؤمنان مخلص عارف شیعی بود که ادعای امامت هم نداشتند و مردمانی خوشبین و ساده و پهلوان بودند که اعتمادشان به فاطمیان یکی از علل انقراض آنها گردید. ولی حسن صباح عبرت گرفت و آن خطا را تکرار نکرد. 17. نهضت حسن صباح در دورانی بقایت سیاه از تاریخ اسلام که مسلمانان و ایرانیان و خاص شیعیان در زیر چکمه های ترکان سلجوقی و تیغ خلفای بنی عباس جان می کندند و جان و مال و ناموسشان لحظه ای امنیت نداشت و هر روز مجبور به تعویض مذهب می شدند تا زنده بمانند، مردی از مردان خدا و عاشق امامت و عارف بر دین محمد صلی الله به پا خواست و عیش خونین این دشمنان خدا و خلق را برهم زد و آنها را به ورطه هلاکت کشانید و به مردم امکان نفس کشیدن داد. این مرد کسی جز حسن صباح از اهالی ری نبود. برخی از منابع تاریخی او را اصلاً از اهالی قم می دانند. او پیرو شیعه اثناعشری بود و طبق زندگی نامه مختصری که از او باقی مانده از تشیع فلسفی یونانی بیزار بود و آن شاخه از شیعه اسماعیلی را که تحت فلسفه یونانی و علم زدگی بیمارگونه و مقرز بنی عباس و فاطمی پدید آمده بود را به عنوان دین رد می کرد و علناً این شعبه را فلسفه می خواند و نه ایمان مذهبی. هرچند که خود حسن صباح تحصیل کرده مدرسه نظامیه و یک عالم دینی و منجم و طبیب نخبه بود، ولی حساب دین و امامت و ایمان را از مدرسه جدا می دانست و از مدرسه‌ای کردن دین بیزار بود و آن را خطر و آفتی می خواند. همانطور که همه عارفان بزرگ چنین می اندیشیدند. به روایتی حسن صباح از خاندانی ایرانی بود که پدر و جدش به کوفه که کانون تجمع علویان بود مهاجرت کرده بودند و تحت خفقان بنی عباس برای مدتی شیعه بودن خود را تقیه نموده و خود را اهل سنت می خواندند. نهایتاً با هجرت و رجعت به وطن خود شیعه‌گری خود را عیان نمودند. ولی مذهب اثناعشری به دو دلیل در آن دوران دچار رخوتی عظیم گشته بود. یکی مکر دستگاه بنی عباس و سیاست دوگانه این خلفای حقباز نسبت به اثناعشری بود تا بتواند جهان شیعه را به دو شقه متنازع اسماعیلی و اثناعشری تقسیم کند و هر یک را به تنهایی نابود کند. همانطور که از طرفی امامان اثناعشری را یکی پس از دیگری مسموم ساختند و شیعیان مخلص آنان را ترور نمودند و از طرفی دیگر به طوری علنی‌تر شیعیان اسماعیلی را قتل عام می‌کردند. بنی عباس چنین وانمود کردند که حامیان شیعه اثناعشری هستند. سیاست ولایت عهدی اجباری امام رضا علیه السلام یکی از آشکارترین حقبازی تاریخی بنی عباس بود که بخش عظیمی از شیعیان اثناعشریه را فریفت و حتی به همکاری با خلافت کشانید. با این سیاست رذیلانه بنی عباس خواست در دوران خلافت هارون و پسرش مأمون توانست ایرانیان را که مهد امامیه بودند بفریبد و امت خیش سازد. ولی در عمل همه کسانی را که به عنوان وزیر و مشاور و سردار به آنان خدمت کردند، یکی پس از دیگری به قتل رسانیدند. تراژدی خاندان برمکی یکی از مشهورترین این فجایع می باشد. خوشباوری ابو مسلم خراسانی به عباسیان نیز حاصل این مکر عظیم بود که نهایتاً خود او را بکشتند. ولی علت دیگر رخوت شیعیان مسئله غیبت کبرا بود که با امام 12 در سال 260 هجری قمری آغاز شد و اثناعشریه را مبدل به امتی بی امام ساخت و در انتظاری منفعل قرار داد. حسن صباح که همه بلاد اسلامی را گشته و با همه طبقات شیعه و علمای آن حشر و نشر داشت، این فاجعه را درک نمود و دست به ترفندی بس حیرت آور زد و آن این بود که خود را اسماعیلی خواند و مظلوم ترین و خونین ترین بخش شیعه را مهد نهضت خارق العاده خود ساخت و در این حال تا به آخر روابط پس پرده اش را با علمای اثناعشریه حفظ کرد. او در خطبه‌ای در قلعه علموت گفت: ای برادران، مبادا پندارید که اثناعشریه مخالف ماست و یا این که ما مخالف اثناعشریه هستیم. ما یکی هستیم و بنی عباس ما را دوتا کرده و متاسفانه بسیاری از اثناعشریها نیز بازیچه بنی عباس شدند و ولایت عهدی امام رضا را واقعی پنداشتند و باور نمودند. آنها به زودی متوجه اشتباه خود خواهند شد. شاید هیچ کس چون حسن صباح در کل تاریخ امامیه فاجعه اسماعیلی و اثناعشری و کاذب بودن و توطئه بنی عباس بودن این انشقاق مهلک را درک نکرده بود. همچنین او بر آفتها و انحرافات هر یک از این دو شیعه‌گری علمی خارق العاده داشت و علل آن را درک می‌کرد. یعنی فلسفه زدگی اسماعیلیه و قشریگری اثناعشریه، انقلابیگری اقتدارگرای موجود در اندیشه اسماعیلیه و انتظار و انفعال عافیت طلبانی اثناعشریه، و نیز فتنه هایی که از طریق بنی عباس به هر یک از این دو شیعه‌گری سرایت کرده بود که اسماعیلیه را به سوی نوعی افرادگرایی عقیدتی تهدید می نمود و اثناعشریه را به سوی نوعی بی غیرتی و صبر ستم پذیرانه. حسن صباح به وضوح درک می کرد که مکتب امامان شیعه و خاص مدرسه حیرت آور امام صادق مهد تفرقه هایی شده که هم رحمت و وسعت به بار می آورد و هم خطر هلاکت و نابودی شیعه را. او می دید که از مکتب امام صادق تخصص هایی رخ نموده که هر یک به راه خود می رود تا آنجا که اصل اسلام و امامت را به نسیان می سپارد. فقه اسلامی، طب اسلامی، نجوم اسلامی، حکومت اسلامی، فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی و زهد اسلامی. او می دید که مثلا با یزید بسطامی در محضر امام صادق از پی تصوف رفت. امام مالکی از پی فقه محض رفت. حسن بصری از پی عرفان مدرسه ای رفت. جابر ابن حیان از پی طب شینی رفت. و اما مریدان کامل و جامعی چون ابوالخطاب و ابن میمون از پی امام شناسی و توحید رفتند و در این حال همه آن تخصصها را به خدمت اصل دین درآوردند و به بیداری و هدایت خلق پرداختند. حسن صباح نیز به همین راه کامل رفت و کل معارف و نبوغ علمی و دینی و سیاسی خود را بر محور امامت و نجات خلق بسیج نمود و معتقد بود که بایستی شیعیان شرایط جهانی را برای ظهور امام فراهم سازند و صبر عافیت طلبانه دیر یا زود به انحطاط دینی می انجامد و به خدمت خلفای جور در می آید. امیدید که چگونه بنی عباس و سلاجقه کل مسلمین و خاص شیعیان را فریب داده و تحت عنوان اشاعه علم و هنر و فلسفه و فقه همه این شعبات دین را مبدل به فرقه های زد و نقیز ساخته و از این تفرقه ها به استمرار حکومت های خود و غارتگری های بی امان می پردازند و هر مخالفی را ملحد و اشتراکی مذهب می خوانند و خونش را مباح می کنند. او می دید که چگونه این دو سلطنت همه علما و فقها را به خدمت گرفتند و تطمیع نموده و بر علیه منافع مردم به کار می برند و از همه دردناکتر این که فاطمیان نیز به همین سنت پیوستند. حاجی نظام الملک و حکیم عمر خیام از یاران دبستانی او بودند و دو نابغه علم و دین محسوب می شدند و اینک یکی وزیر ترکان سلاجقه و دستبوس خلفای خوناشام عباسی گشته و دیگری با مستمری کلانی که از ملکشاه سلجوقی دریافت می کند کنج عافیت گزیده و مشغول عیش عارفانه خیش است. حسن صباح در نیمه اول عمرش تا حدود 50 سالگی پنداشته بود که از طریق مذاکره و مباحثه علمی و دینی و قرآنی می توان این شاهان جور را هدایت کرد تا دست از ستم بردارند. ولی پس از تجربه های بقایت تلخ در مذاکره و مشاوره با خواجه نظام الملک در دربار سلجوقی و خلفای بنی عباسی از طریق مکاتبه و حضور 2 ساله‌اش در حکومت فاطمیان در عصر خلیفه مستنصر بالله به این نتیجه رسید که شاهان قابل هدایت نیستند و او باید به راه خود برود. این مسئله را خود او نیز در رساله 7 باب اعتراف کرده و سپس افزوده که خداوند راه هدایت را به او نشان داد و به او مأموریت احیای دین و عدالت بخشیده است. در قدرت روحانی و نفوذ معنوی و نبوغ استثنایی او می توان یک هدیه الهی و رسالت غیبی را درک نمود که حتی دشمنانش را به اعتراف وامی داشت و او را یک جادوگر بزرگ می خواندند که مغز پیروان خود را شستشو می دهد و فدایی آرمان خیش می سازد. حتی مورخین سنی مذهب و مغولی نیز به زهد و پرهیزگاری خارق العاده و عدالت طلبی او معترفند و در این بابت او را یک دیوانه می خوانند که عمری نان و ماست می خورد و پسران خودش را به خاطر خطایی کوچک گردن زد و در عین اسماعیلی و باطنی و عارف بودن اسوه شریعت محمدی بود و به شیوه امامان می زیست و خود نیز یک پهلوان حیرت آور در میدان نبرد بود و فرمانش بدون استثناء اطاعت می شد و هیچ امری نبود که محقق نگردد. و در این حال جوانمردی و آزاد اندیشی او در قبال دشمنانش نیز از جانب دشمنانش همواره اعتراف شده است. او از طریق فداییان خود تا آخرین لحظه با دشمنانی که به مهلکه افتاده بودند امر به معروف و نهی از منکر و بحث علمی و دینی می نمود تا آنان را از راهی که می روند منصرف سازد تا مجبور به قتل آنان نشود. او پس از سالها مذاکره و مباحثه کتبی با خواجه نظام الملک بالاخره دستور قتل او را صادر نمود. با سایر دشمنان بیرحم خود نیز همین شیوه را به کار می بست و هرگز مقابله به مثل نمی نمود. همه دختران حسن صباح همچون عامه مردم و بلکه مثل فقیرترین مردمان از طریق دوک ریسی ارتزاق می نمودند و نه از بودجه کلانی که در نزد حسن صباح بود و خرج نهضت او می شد. در قلعه علموت حسن صباح فقیرترین افراد بود. او در پاسخ به نامه شاه سلجوقی که وی را تهدید نموده بود با کمال قدرت ولی با استدلال علمی و دینی، شاه را امر به معروف و نهی از منکر می کند و به یادش می آورد که خلفای بنی عباسی جملگی زناکار و دزد و دائم الخمرند و چگونه است که شاه و وزیر اسلام پناه او یعنی خواجه نظام الملک این خلفا را نمایندگان پیامبر و اسوه دیانت می خوانند ولی او و یارانش را ملحد می نامند. آیا ملاک شاه و خواجه در مسلمانی چیست؟ حسن صباح پس از آنکه دستگاه بنی عباس و سلاجقه را عملا آزمود و از آنان قطع امید نمود راهی مصر شد تا تکلیف خود را با خلفای فاطمی که دعوی امامت داشتند روشن کند. مستنصر بالله که آوازه حسن را شنیده بود شدیداً وی را پذیرا گردید و محرم اسرار نمود و حدود 2 سال در نزد خود به عنوان مشاوری ویژه نگاه داشت، ولی به ناگاه او را به زندان انداخت و دستور قتلش را داد. نجات حسن از زندان مخوف خلیفه نیز یکی از کرامات حسن تلقی شده است. او معجزه آسا گریخت و به ایران بازگشت و برنامه خود را به عمل آورد. حدود 60 سال داشت که بر قلعه علموت وارد شد و حدود 35 سال در آنجا به فرماندهی پیروان خود پرداخت. ولی هرگز هیچ موضعی آشکار بر علیه خلفای فاطمی اتخاذ نکرد و بلکه خود را حامی آنها و آنها را حامی خود معرفی نمود تا بدین وسیله بتواند از سلاجقه و بنی عباس زهر چشمی بگیرد. ولی همه یاران او به وضوح می دانستند که خط مشی و راه دین و نهضت او به کلی جدای فاطمیان است و او فاطمیان را امامانی قلابی می داند. او در بستر معرفت و ایمانی که داعیان اسماعیلی و قرامتی در ایران پدید آورده بودند و مخصوصاً در مرکز ایران و منطقه دیلمستان یعنی مازندران نفوذی عمیق یافته بود. حکومت چریکی خود را برپا نمود و همچون حکومتی در حکومت سلاجقه عمری حیرت آور نمود. به تدریج همه قلاهای ایران را فتح نمود و قلاهایی جدید ساخت و داعیان و فرماندهان و فدائیان و مریدان خاص خود را در این قلعه ها مستقر و ایمن ساخت. حکومت حسن صباح برخلاف غرامته که مناطق کوچکی را به صورت حکومتهای خود مختار و علنی اداره می کردند، حکومتی مخفی و شبانه بود و بر کل بلاد اسلامی و ایران زمین همچون روحی احاطه و فرمان روایی داشت. و چون میر قزبی بالای سر همه حکام جور ایران و عربی و ترک قرار داشت و خواجه نظام الملک حتی برای رفتن به مسجد 3000 سپاهی برزیده و نخبه ارتش ایران را با خود به عنوان بادیگارد حمل می نمود تا مبادا یکی از فدائیان حسن خونش را بریزد. خلفای بنی عباسی حتی در کاخهای خود در بغداد ایمن نبودند. در طی حکومت حسن در علموت علاوه بر چندین خلیفه و شاهزاده و وزیر و استاندار و حاکم شرع مزدور که به قتل رسیدند، صدها تن مزدور خلفا و شاه سلجوقی نیز که به غارت مال و جان و ناموس مردم مشغول بودند، پس از اتمام حجتهای کتبی و شفاهی ترور شدند. یک خلیفه فاطمی و یک شاه فرنگی نیز از جمله این اعدام‌های انقلابی بودند. و اما این که حسن صباح را بنیانگذار اسماعیلیه نزاری یا اسماعیلیه ایرانی می‌دانند، مسئله‌ای است که تا به امروزه مورد تحقیق ده‌ها مورخ بوده و مجموع این تحقیقات نشان می‌دهد که حسن را با خلفای فاطمی و امام بازی‌های درباری کاری نبود و او تا به آخر عمر یک اثناعشری مؤمن و معتقد به غیبت امام بود. اسماعیلیه نزاری و خاص امامان آقاخانی در سده‌های اخیر تلاش بسیاری کردند تا ثابت کنند که امام نزار پسر مستنصر بالله و یا نوه او در قلعه علموت پنهان بوده است. ولی هیچ یک از این مدعیان و منابع نمی‌گویند که چرا بالاخره حسن صباح این امام را ظاهر و معرفی ننمود و به هنگام مرگش یک شورا معرفی نمود که تحت رهبری بزرگ امید که یک داعی ایرانی بود قرار گرفت. اصلاً منظور از مخفی ساختن این امام یا امامزاده در علموت چه بوده است؟ و چرا چون این امامی را احدی از ساکنان علموت ندیدند و چرا هرگز ظهور نکرد؟ پاسخ همه این معماهای ساختگی واضح است. و آن این که اصلاً امامی را حسن از مصر به علموت نیاورده بود و اصولاً حسن صباح یک اسماعیلیه فاطمی نبود. ولی حدود دو نسل بعد از حسن صباح به ناگاه کسانی در علموت پیدا شدند که جملگی از فرزندان بزرگ امید ایرانی بودند و ادعای امامت کردند و خود را از اعقاب امام جعفر صادق و همان امام غایب معرفی نمودند و از این دوره بود که قلاهای اسماعیلیه در ایران مرکز انحطاط و آدمکشی و پدرکشی و فساد گردید و ذاتاً تبدیل شد و مبدل به سلطنت گردید و اصول اولیه که خود را فراموش نمود تا آن حد که فدائیان خود را به مزدوری و آدم کشیهای سیاسی سایر حکام گماشتند. آخرین امامان نزاری در علموت به تدریج از فرط فساد دچار جنونهایی حیرت‌آور شدند و یکی از امامان آنها علناً به مذهب اهل سنت گرایید و با بنی عباس دوستی نمود و با سلاجقه پیمان دوستی امضا کرد و همه آبا و اجداد یعنی امامان ما قبل از خود در علموت را لعنت کرد و این لعنت نامه را به همه بلاد اسلامی فرستاد و از امامت خود توبه نمود. این امام که معروف به حسن نو مسلمان شد دوباره دارای جانشین گردید که پدر خود را لعن نمود و بدین ترتیب پدرکشی و پسرکشی در علموت نیز همچون کاخ همه شاهان جور آغاز شد. و نهضت حسن صباح همچون نبوت محمدی و امامت علی علیه السلام به واسطه پیروان کذابشان به انحطاط و سلطنت و فساد و جور گرایید و فاجعه همیشگی تاریخ ادیان در علموت نیز تکرار شد. آخرین امام کذاب نزاری در علموت تسلیم هولاکو خان مغل شد و در کاخ او مدتی به عیاشی پرداخت تا بالاخره به دست یکی از فدائیان غیور بازمانده از قبل به قتل رسید. این آخرین امام کذاب که خورشاه نام داشت چاپلوسی و دستبوسی عمرای مغل را به حدی رسانید که هولاکو خان را نیز منزجر ساخت و بیزار نمود و او را از خود دفع کرد. در زمان حسن صباح و تخت امر بی، دو شاه و دو خلیفه و دو وزیر اعظم و یک ملکه یعنی ترکان خاتون همسر ملک شاه سلجوقی و ده ها حاکم شرع مزدور و صدها تن از عمرای ارشد در کاخهایشان به قتل رسیدند. چون این قدرت و نفوذی از جانب یک صوفی جنگجو و مرتاض در کل تاریخ بشر سابقه ای نداشته و بعدها هم تکرار نشده است. ولذا تا به امروز شخصیت حسن صباخ همچون افسانه خدایان در آمده است و مستمرن به حیرت محققان و مورخین می افزاید. حسن صباخ نخستین مسلمان مؤمنی بود که به همه یاران و علمای شیعه سفارش نمود تا آثار خود را به زبان فارسی بنویسند و بدین طریق دین اسلام و تشیع را از اسارت اعراب ضد دین نجات دهند و دین محمد و امامت را به ایران منتقل کنند. فقط از این دوران به بعد است که آثار فقهی و علمی و عرفانی به زبان فارسی آغاز شد که نقطه عطفی در کل تاریخ اسلام محسوب شده است و ایران را از چنگ اعراب رهانیده است. حسن صباخ طبیبی خارق العاده و گیاه شناسی نابغه بود که این علم را نه در مدرسه بلکه از نزد خود یافته بود و عجیبترین بیمارستان را در کل تاریخ در علموت و برخی دیگر از قلعه ها بنا نمود که امراضی لاعلاج به شیوه های حیرت آور شفا می یافتند و همه طبقات مردم از هر مذهبی در این بیمارستان ها مجانا مداوا می شدند. علاوه بر این در این قلعه ها داروهای ویژه از طریق گیاهان تولید می شد و به سراسر بلاد اسلامی و حتی تا هند و اروپا ارسال می گشت و خواص دارویی آنها نیز به همراه بسته‌بندی‌ها کتفاً وجود داشت تا حشاشین یعنی دارو فروشان مورد استفاده آنها را بدانند و به مردم توصیه کنند و این یک خدمت عمومی بود و نه کاری تجاری.